وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
مسألة شماره 11، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید: یجب ان یکون تیمم بید الحی لا بید المیت، و ان کان الاحوت تیمم آخر بید المیت این امکان، و الاقوى کفایة ضربت واحدة للوجه واليدين، و این کان الاحوت التعدد. می فرماید که در تیمم میت واجب است که تیمم به ید کسی باشد که زنده است و تیمم می داد میت را. برای اینکه تیمم وظیفه حی هست، کسی که مثل اینکه میت را غسل می داد، همینطور میت رو تیمم میداد، وظیفه حی خواهد بود. لذا بحثی که در باره این مطلب گفته شود که باید خود من با دست خود میت تیمم داده شود، دلیلی نداشته باشد. در این رابطه محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 372 می فرماید که اگر غسل میسر نباشد باید تیمم داده شود، چون که تیمم بدل غسل هست و در اینجا هم زمینه آماده شده است. غسل که ممکن نبود باید تیمم داده شود، و این تیمم طبیعتاً وظیفه متیمم یعنی شخص تیمم دهنده خواهد بود، برای اینکه فردی که از دنیا رفته است تیمم و غسلش به عهده حی خواهد بود. قبل جامع المقاصد به ترتیب باید بگم محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع جلد 1 صفحه 38 می فرماید که تیمم داده شود اگر غسل ممکن نبود، کما یتیمم الحی كما يتيمم الحي العاجز. معلومه میگه تیمم داده شد همونطوری که آدم زنده آدم عاجز رو تیمم میداد. فرض کنید یک کسی دست ندارد، وظیفش هم تیممه، باید تیمم بکند. نه، اینجا حی باید همونطور که آدم عاجز رو تیمم میداد، میت رو هم باید تیمم بدهد. تمام مسائل مثل فرد عاجز به عهده مکلفی است که تیمم میداد، فقط نیت فرق میکند که در صورتی که آدم عاجز باشد نیت خودش میکند، و اما در صورتی که فوت شده باشد نیت را خود این شخص، این تیمم دهنده انجام میداد. بله، برای اینکه بعد صاحب جواهر در باره این مطلب شرحی میداد که مطلب از همین قرار است، زیرا مکلف، زیرا میفرماید که تیمم بدل غسل، این تیمم که بدل غسله، مکلف خود میت نیست. میت که نمیتونه غسل میت برای خودش انجام بده، مکلف دیگری که حی هست باید غسل انجام بدهد. الان بدل اون غسل هم تیمم، اصلا وظیفه حی هست دیگه، مدخلیتی به تیمم میت ندارد که میت رو بگیرد دستش رو به زمین بزند و تیمم کند. برابر این تیمم برای میت باید توسط حی انجام بگیرد، که خود غسل میت اشعار دارد برای این مطلب. بعد از فرمایش ایشون ما محصل فرمایش صاحب جواهر رو که براتون بگم، آقای زندی میگه که آدرس نگفتید، کتاب جواهر جلد 4 صفحه 144، محصل فرمایش صاحب جواهر اینه که درباره غسل، خب اصل مطلب رو که از شرایع گرفتیم که تمام، صاحب جواهر شرح میده، شرح صاحب جواهر محصلش اینه که غسل میت تکلیفی است به عهده مکلف حی. الان غسل میت که متعذر هست بدلش میاد، بدلش هم به عهده مکلف حی هست. مکلف میت که نه، الان مکلف به غسل است که خودش که نمیتوند خودش غسل بدن، و همینطور مکلف به تیمم نخواهد بود، وجهی ندارد. محقق فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که تیمم به توسط حی باید صورت بگیرد، و اگر به توسط حی صورت بگیرد که خوب، و بله عبارت اینجوری عنوان میکنم، عنوان کنیم ساده ترش، که در صورتی که کار به تیمم کشیده میشود میبینیم که بر اساس عمل متشرعه تیمم آدم حی انجام میداد. خب این درسته، ولیکن اگر ممکن باشد که تیمم به توسط خود میت انجام بگیرد، مانعی ندارد، اونم درست به نظر می رسد. در نتیجه می فرمایید که اگر گویا خوب دقت بشود، اون تیممی که به وسیله حی انجام می شود در حقیقت غالب اوقات هست، ولی اگر احیانا دیدیم که میت هم می شود از دستاش استفاده کرد برای تیمم، تیمم به دست خود میت انجام بشود، مشکلی نخواهد داشت. احتیاط می فرماید و احتیاطو بلجم بین الامرین، این احتیاط اینه بل لا یجوز ترکو والله العالم، کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 203. منظور فقیه همدانی که انشاءالله الان در نتیجه گیری بحث میگیم، که تیمم معمولا توسط خود میت ممکن نیست، چون میت بعد از لحظاتی که روح مفارقت کند مغز از کار بیفتد، حرکت و انعطافی وجود در بدنش وجود نداره، انعطاف وجود نداره، دست ها خشک میشد، پاها خشک میشد، انعطافی وجود نداره، نه حرکتی وجود داره نه انعطافی. دستش رو بگیره به زمین بزنه پیشانش بیاد هم چیزی ممکن نیست. فقیه همدانی هم این مطلب رو فرمودن که اگر ممکن باشد، اگر ممکن باشد این کار رو بکنن، خیلی خوب. یه احوتیست که در نظر بگیرن، بله خب احتمال این وجود دارد که تیمم توسط خود میت باشد، که تیمم و مربوط به میته، هم توسط میت و هم توسط فرد که تجهیزات میت انجام میداد صورت بگیرد، جمع بشود، که اولا و احوط مانعی ندارد. این مسئله تا به اینجا تمام.
وقتی که آب نیست بله؟ تیمم میده میت رو، وقتی که آب نیست یک فردی که هست داره تیمم میده میت رو، خب لازم این تیمم دادن لمس یا مس میت هست
که با اون اونو میگه غسل مسمیت داره نداره اون میگه. بله سید فرمودن وَالْأَقْوَى كِفَایَتُ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَاتِ التَّعَدُّد. این بحثیست که مربوط میشه به خود تیمم. در باب تیمم اقوا اینه که یک ضربت کافیه، هرچند احتیاط ضربت دوم هم هست. این خود یک بحث جدایی است در باب تیمم، که اقوا همون کفایت ضربت واحد است و احتیاط ضربتین هست. بعد می‌فرماید که اگر تیمم داده شد در صورتی که آب ندارد، یا خلیطه ندارد یا آب ندارد، حالا تیمون داده شد، لا یجب الغسل به مسحی و انکان احوت، واجب نیست غسل به مس میت، هرچند احوت این است که غسل غسل مسمعیت بکنه. کتاب محقق ثانی، کتاب جامع المقاصد، جلد یک، صفحه 372، می فرماید که ولو مسل میت ماسون بعد هاز الغسل، یعنی غسلی که شر علی ضروره، غسل اصلی نیست، بعد از این غسلی که به عنوان ثانوی تشریع شده است، اگر کسی میت را مس کند فظاهر وجوب الغسل علی، این باید غسل مس میت کنه. چرا؟ چون غسل مس میت در صورت ساقط بود که غسل با وجه شرعی انجام بگیرد، این غسل غسل معتبر نیست. برای اینکه تغسیل بر وجه معتبری نشده، یا غسل است بر اساس ضرورت، لذا اگر همین غسل که انجام بگیرد یه مرتبه غسل حال اختیار شرایطش فراهم بشه، باید این غسل اعاده کنه در با وجه معتبری غسل بده. بعد تا اینجا هیچی، بعد می فرماید و مثله تیمم به طریق اولا، و مثل همین است تیمم، اونم به طریق اولا، در صورتی که با غسل اضطراری اگر تغسیل شود کسی غسل مس میت کند، غسل دارد، در صورتی که تیمم باشه به طریق اولا، دیگه اصلا تطهیری نشده، عدم وجوب غسل مس میت در صورتی است که میت غسل داده شده باشد، اینجا غسلی نیست. و بنابراین تیمم اگر بکند کسی که دستش میرسه به پیشانی میت به دست و تیممش میداد، باید غسل مس میت کند. این مطلب تا اینجا کامل شد. و در این رابطه دیگه بحثی نداریم، میرسیم شکر خدا به فصل بعدی. فصل بعدی را برای شما عزیزان شروع کنیم. الحمدلله مسئله 12 این بود و تمام. فصل بعدی، فصل فی شرائط الغسل و هی امور الاول نیت القربت علی ما مر فی الوضوء، الثانی طهارت الماء. اول نیت قربت، یعنی غسل با قصد قربت انجام بدهد، یک عبادت است، و عبادت هم گفتیم که متقومه به قصد قربت، عبادت یعنی باید با قصد قربت انجام شود. یه نکته رو جا گذاشتم که بعضی از عزیزان از این بنده حقیر خدا گاهی طلبی دارد که بگید که خب آخر چه شد این اختلاف نظری که درباره کفایت درباره غسل مس میت بود. متن ما سید در مسئله 12 چه فرمودن؟ فرمودن که لا یجب الغسل به مسه و این کان احوت. سید فرمود که واجب نیست غسل مس میت. دلیلش چیه؟ دلیلش عموم، دلیلش بدلیت دیگه، عمومی بدلیت. خود غسل، غسل میت بدل از غسل تیمم، سر جای تیمم، سر جای غسل، همون احکامی که غسل دارد، همون غسل، همون احکام تیمم. عموم بدلیت معناش این میشه که احکام مترتب بر غسل مترتب بر تیمم است، بنابراین اصلاً غسل مس میت ندارد. این فرمایش سید بود که برای شما گفتم و کامل شد. اما محقق ثانی مطلب و فرمودن از چه باب بود؟ فرمودن که غسل مس میت دارد، دلیلش هم شرح داده. و در این رابطه سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه الزکیه درباره غسل مس میت برخلاف متنی که آمده است می‌فرمایید که کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 56 می‌فرمایید بلکه واجب است غسل به مس این میت که اگر میت تیمم داده شده باشد. چرا؟ برای اینکه این دلیلی که دلالت بکند که این تیمم الان قائم مقام غسل، فقط در مورد ضرورت، اگر غسل ممکن نبود تیمم داده بشد، این مقدار دلالت داره. و اما اینکه این تیمم مثل غسل هست نسبت به همه احکام و آثار، چنین چیزی از دلیل استفاده نمیشد. بنابراین عموم دلیل غسل مس میت اینجا محکمه. کسی که مس بکنه باید غسل مس میت بکنه. چرا؟ چون میت را مس کرده است بدون اینکه اون میت تغسیل شده باشد. این دوتا قول و با دوتا دلیلش که گفتیم جمع بین حقین که شکر خدا کار ما را آسان میکنه، هم در متن کلمه احوت آمده است که کار را آسان کرده. پس چه کنیم؟ پس باید بگیم احوت این است، هرچند اقوا ممکنه همون مطلبی باشد که در متن آمده، چون غسل بود بعد از غسل هم تیمم بود، التراب احد و تهورین و غرض حصول تطهیر بود و تطهیر فقها به توسط تغسیل و به توسط تیمم صورت میگیره. تطهیر شرعی اقوا ممکن اون باشد، ولی احوتش اینه که خب این تیمم که اینجا آمده است از باب ضرورت و مس و تمام احکامو با خود نخواهد داشت. بنابراین کسی که مس میکند میت را، میتی که تیمم داده شده است، احوت اینه که غسل مس میت بکنند. بنابراین ما بین این دو تا قول آنچه را که جمع کردیم بین دو قول اینه که اقوا و احوتش در نظر بگیریم. اقوا کفایت، ولی احوتو لا یترک اعلام کنیم که باید غسل مس میت انجام بگیرد. این نکته بود که طلب شما بود، جا گذاشته بودم براتون گفتم. اما فصل بعدی شرائط. درباره شرائط، اول نیت قربت، دوم طهارت، سومشون از متن بخونیم. اجازه بدید اول نیت بود، بله، دوم طهارت آب بود، سوم ازاله نجاست بود، سوم ازاله نجاست، چهارم ازاله حواجب، پنجم اباحه ما. اینا دیگه کلن تقریبا، اولا این مواردی که میگیم یک نکته کلی براتون برای شما افاضل بگم و بعد یه مقدار شرح مختصر. نیت قربت، طهارت آب، ازاله رجاست، ازاله حواجب و موانع، اباحه ما و ظرف ما، کلن این موارد موجود اون علیها هست، اختلاف وجود ندارد، بلکه مورد تسالمه. خب آب طاهر نباشد که بحث درش نیست، ازاله نجاست نشود که بازم بحث درش نیست، باید ازاله نجاست باشد، ازاله حواجب نباشد، مانعی در از وصول ما در پوست بدن میت وجود داشته باشد که باید اون مانع برطرف بشه. از واضحه اباحه ما و ظرف ما، این هم معلومه، دلیلش هم واضحه، دلیلش عدم امکان تقرب و عبودیت به امر مبغوض و ممنوع. آب اگر غصبی باشه که تصرف ممنوعه، ظرف آب اگر غصبی باشه که تصرف آب ممنوعه. غسلم یک عمل قربی است، قصد قربت با آبی که مباح نیست یا ظرف آبی که مباح نیست امکان ندارد. اینها کل این پنج تا شرطی که الان گفتم از مسلمات هست و جای بحث درش نیست. مسئله اول عبارت است از مسئله که می‌فرماید المسئله الاولا، یجوز سید می‌فرماید یجوز تغسیل میت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلا بل قيل انه افضل ولكن الظاهر كما قيل ان الافضل التجرد في غير العوره معل مماثله. مثلا پیش خود سید هم اون چی داره، ابهام و اشکال داره. میفرماید که تغسیل میت من وراء ثياب، از رو لباس، جایزه، هرچند که غسل دهنده مماثل باشه، مرد رو غسل میده، بلکه گفته شده است که این افضله، یعنی از رو لباس غسل بدهد افضله. ولکن ظاهر، ولکن سید میفهمه ظاهر که اونطوری که گفته شده افضل تجرده در غیر عورت، غیر از عورت دیگه تمام بدن مجرد بگذارد غسل بدهد، مجرد و بدون لباس غسل بدهد، من غیر العورت. این مطالبی است که نیاز به بحث دارد. در این رابطه عنایت کنید، جواز غسل با لباس یعنی از رو لباس جایز است، داری بس نیست، و جواز غسل مجردن بدون لباس سطحی نداشته باشد مگر سطح عورت جایز بلا اشکاله. اما بس در این است که کدام یکی اولا و کدام یکی استحبابش اعلام می شود که اولا باشد نسبت به دیگری. در این رابطه اولا قول قدما را عنوان بکنیم درباره این مسئله که آیا از رو لباس غسل داده شود یا لباس رو از بدن مید بگیرد بعد غسل داده شود. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب، بله قبل شیخ رو بگم، شیخ صدوق، شیخ صدوق قبل شیخ طوسی، ترتیب رعایت بشه. شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه در کتاب هدایه صفحه 24 میفرماید که باید مجردن غسل داده شود، قمیص را نزع کند، پیراهن را بکند از تنش. و شیخ طوسی هم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب نهایه صفحه 33 میفرماید که باید قمیص کنده شود و مجردن غسل داده شود. و عده دیگر، بله و بعضی دیگر حتی نزع را واجب می داند. مثلا ابن حمزه در کتاب وسیله صفحه 55 می فرماید اوجب النزع. این دیگه مطلب را پررنگترش کرد که گفته است باید قمیص یا لباس وجوباً باید کنده شود. در بعضی از فقها هم گفتن که نه، باید از رو لباس غسل داده شود. در مجموع دو تا قول شد. اصل مسئله جواز بلا اشکال هم از رو لباس هم مجردن، و اما در تعیین و استحباب و افضلیت قول شیخ در قول شیخ صدوق و شیخ طوسی گفته شد و حتی در این رابطه مطلبی گفته شد از ابن حمزه که نه افضل که واجب است نزع. مطلبی که تو اینجا فهمیدیم از بیان قدمای اصحاب مطلب که معلوم شد، محقق ثانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 375 می‌فرماید که جواز امرین اقوا هست، یعنی اقوا اینه که هر دو صورت جائزه، و اما تطهیر بدن با تدریب، با تجرید و با وضعیت بدون لباس کامل تر است. بنابراین چیزی که گویا از بیان فقها استفاده شد غیر از کلام ابن حمزه در وسیله جواز بود و به افضلیت و اقوائیت اشاراتی داشت. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 4 صفحه 141 صاحب جواهر قدس الله در همین منبعی که گفتم صفحه 144 من صد و چند گفتم 144 بله اجازه بدید صفحه رو یه بار دیگه چک بکنم. صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكیه. در کتاب جواهر جلد 4 صفحه‌شو الان برای شما انشاءالله که در حافظم یا در گشتی که تحقیق بکنم ارائه بدم، اگه صفحه‌شو ندم شما ممکنه یه مقداری به مشکل بر بخورید. خب حالا آقای نعیم میگید که وقت تمام شد، منم سفر انشالله فردا برای شما بگم، برای صلواتی ها از اون صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.